در محضر سخن کاری از گروه فرهنگی رادیو معارف استوکوز.
یا من المحبین، یا انیس المریدین، یا حبیب الثوابین، یا رازق المبلین، یا رجاء المذنبین،
با عرض خسته نباشید مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند فارسی زبانان گرامی. در ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هستیم و طبق وعده‌ای که در برنامه گذشتم خدمتتون دادیم، امروز در خدمت یکی از مهمانان و اساتید بسیار ارجمند هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سعید بهمنپور، که نه تنها یک پژوهشگر موفق در رشته ادیان و خصوصا دین مبین اسلام هستن، بلکه ایشان همونطور که قبلا هم عرض کردیم از نویسندگان بسیار برجسته، نویسنده سریال موفق و بسیار دیدنی و آموزنده حضرت مریم سلام الله علیها هستند و همچنین نویسنده سریال بیادماندنی اصحاب کف. حاج آقا، خدمت شما عرض سلام و ادب و تبریک این ایام رو داریم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و همچنین تبریک میگم ولادت با سعادت حضرت نبی اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام.
شما نویسنده بسیار موفقی هستید و از جمله سریال مریم مقدس به کارگردانی آقای شهریار بهرانی رو بسیار زیبا نوشتید داستان این سریال رو و خیلی هم مورد پسند واقع شد، هم در نزد عوام مردم و هم در نزد افرادی که به صورت تخصصی بالاخره این سریال رو دنبال کردن. یه مقدار برای ما توضیح بفرمایید که در نوشتن این سریال از چه اسناد و خلاصه منابعی استفاده شد و اینکه به هر حال نحوه ولادت حضرت عیسی علیه السلام و اینکه آیا شما به مشکلات منابعی هم برخورد کردید که بالاخره مجبور بشید که به هر حال به نوعی این مسئله رو حل بکنید، یا خیلی واضح بود برای شما، چون خیلی درباره تولد حضرت عیسی هم در انجیل و هم در قرآن بهش پرداخت شده. البته خب قرآن کریم شاید یک مقدار با حالت بیشتر و با تاب بیشتری توضیح میده این ولادت رو.
بله، عرض کنم که استخوان بندی این داستان خب از خود قرآن بود. قرآن به تفصیل راجع به حضرت عیسی و حضرت مریم صحبت میکنه. تعداد آیاتی که ما در قرآن راجع به حضرت مریم داریم بیشتر از آیاتی است که در انجیل‌های چهارگانه و بقیه متون مسیحی هست و اون توجهی که قرآن به حضرت مریم داره نه به عنوان مادر عیسی، بلکه به عنوان خودش، به عنوان یک زنی که به این مقام بسیار بالا رسیده، بسیار قابل توجه. چون در مسیحیت مخصوصا حالا پروتستان ها کاتولیک ها فرق میکنن، پروتستان ها میگن که مریم کسی برجسته ای نبود، فقط خودش در واقع یک وسیله ای بود برای تولد حضرت عیسی و بس، همین، هیچ ارزش ذاتی بر حضرت مریم قائل نیستن. کاتولیک ها ارزش ذاتی قائل هستن، اما به نظر بنده نه به اندازه قرآن. قرآن مریم رو به عنوان یک الگو برای بشریت، نه فقط برای زنان. در سوره تحریم می‌فرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اول برای همه مؤمنین نه برای زنها. دو تا مثال می‌ده، یکی همسر فرعون که چه زن پاکی بود، و این خیلی جالبه، این زن همسر شقی‌ترین مرد عالم بود. خدا هم فهم این همسر بودن هیچ تأثیری در او نداشت و هیچ از مقام و منزلت و ارزش او کم نکرد. او خودش بود، نه زن فرعون. او آسیه بود، فرعون شوهر بود، او بود، نه او همسر زن فرعون باشه. این خیلی مهمه. و بعد و مریم ابنت عمران، و یکی هم مریم دختر عمران، که این دوتا در واقع نمونه زنهایی بودن که با به خودشون شناخته می شدن. و قرآن این رو در هم در سوره آل عمران هم در سوره مریم ما به وضوح می بینیم. عرض کنم از لحاظ منابع، عرض کردم قرآن خب استخوان بندی بود، روایت زیادی ما داریم در این زمین ها که خب خیلی از اینها با هم تعارض دارن، چون روایات مدخول هم ما داریم که وارد کتب ما شدن، و البته از تورات، از انجیل، از کتب تاریخی مسیحی، و برای در واقع تاریخ بیت المقدس و تاریخ اون منطقه فلسطین و اینها از منابع تاریخی هم استفاده شده بود. انشالله در این فیلم ها که انشالله امیدواریم که به خطا نرفته باشه.
سال 16 قبل از میلاد مسیح، هرود پادشاه کشور یهودیه به کمک ارتش روم بر اورشلیم مسلط شده، بر تخت سلطنت تکیه زده است. کابوس به دنیا آمدن مسیح موعود او را سخت به وحشت انداخته. تمامی اورشلیم نیز در تب و تاب تولد منجی یهود می سوزد و آشوب همه جا را فرا گرفته است.
چه خبر است؟ چه خبر است؟ آی، قابل تحمل نیست. عجله کنید و جناب یسارکار را در جریان بگذارید.
همین الان.
آی، پناه بر خدا، این مصیبت است.
آقای دکتر، یک سوال کوچیک دیگه‌ای که به ذهنم اومد، بین انجیل هایی که حالا شما مطالعه کردید، حتما انجیل لوکا و متی و یوحنا و اینها، کدوم یکی از این اناجیل تعریفشون از حضرت مریم و حضرت عیسی نزدیکتر هست به قرآن کریم، چون ما داریم تعدادی از شنوندگان عزیزمون که پیرو آیین مسیحیت هستن. دوست دارم یک مقدار بیشتر در این باره اگر امکان داره توضیح بدید.
تا اونجا که من یادم هست بعضی از این انجیل ها نپرداختن اصلا به تولد حضرت عیسی. الان من دقیقا فکر میکنم انجیل مارک باشه که توضیح میده به تفصیل. انجیل یوحنا یا جان خب یه انجیل بسیار عرفانی تریست، بیشتر به مثل مثلا روایات و قولات شیعه درباره ائمه اونجور راجع به حضرت عیسی صحبت میکنه. یه انجیل عرفانی تریست چون هر کس با دید خودش این انجیل ها رو نوشته. جان یه آدم عرفانی بوده با دید خودش نوشته، مارک بیشتر تاریخ شناس بوده از اون دید نوشته، ولی خب همه اینها در واقع اون طوری که تصویر میکنن تاریخ تولد حضرت عیسی رو با قرآن تفاوت میکنه. یکی از تفاوت ها اینه که خب حضرت عیسی، حضرت مریم با زمانی که با یوسف در واقع بود و سفر میکرد، حضرت عیسی رو در اون آغل به دنیا آورد که این خب خیلی مشهور اون عکس اون آغل و تصاویری که همه هست، و قرآن میگه نه، مریم تنها بود و سر به بیابان گذاشت چون نمیخواست این مسئله آشکار بشه، همسر نداشت. خب شما میتونید تصور کنید یک دختر 14-15 ساله آره هرچی سن ایشان بود و دختر پاک، دختری که در معبد بزرگ شده، یه دفعه مردم ببینن حامل است. شما میتونید از لحاظ روانی بفهمید که این چه مصیبتی کشیده که قرآن از قول ایشان نقل میکنه که وقتی از شهر بیرون آمد و به اون درخت نخل پناه برد، گفت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیم منسی، ای کاش من مرده بودم قبل از این و کسی اصلا به یادش نمی اومد که مریمی وجود داره در عالم. اینقدر خوب سخت بود، ولی بعد خب اون معجزه‌ای که رخ داد و آمد در میان مردم صحبت. این چیزها در البته در انجیل های رسمی نیست. ما انجیلی داریم، انجیل دوران کودکی که این اپوکریفاله، در واقع از انجیل‌هایی است که مورد تایید کلیسا نیست. اونجا داستان مریم و حضرت عیسی تقریبا شبیه این چیزی که در قرآن هست ذکر کرده. خب میدونید تعداد انجیل‌ها خیلی زیاد بود، 200 تا انجیل بود که نوشته بودن. عرض می‌کنم هر کس از دید خودش میتونید تصور کنید دیگه، هر کس حضرت عیسی رو دیده بود دوست داشت چیزی راجعش بنویسه، می‌نوشتن داستان زندگی ایشون رو. شو انجیل‌هایی که ما میگیم اون انجیل نیست که قرآن صحبتش رو میگه. قرآن میگه ما به حضرت عیسی انجیل رو وحی کردیم. این کتاب هایی که الان به نام انجیل هست، اینا داستان زندگی حضرت عیسی است که دیگران نوشتن. لذا اصلا این اون انجیلی نیست که قرآن میگه. خب اینا به صورت های مختلف نوشته شدن. نزدیکترین انجیلی که به قرآن هست از بین انجیل های اپوکریفال یا انجیل های غیر رسمی یا غیر مقبول، انجیلی است که حواری حضرت عیسی برناباس نوشته و اون انجیل بسیار نزدیک به قرآنه. اصلا بحث تثلیث درش نیست. این وعده‌ای که حضرت عیسی میده و و مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد، من شما رو بشارت میدم به رسولی که بعد از من میاد که اسمش احمد، در همون انجیل هست. لذا حالا در انجیل دیگه هم جملاتی هست که بعضی تعبیر کردن که اینا باز به همون برمیگرده، حالا اون رو کار نداریم، بالاخره تعبیرهای مختلف از اون میشه. ولی کلن داستان قرآن درباره حضرت عیسی و مریم بسیار زیبا، عمیق، عرفانی، معنوی. اصلا اون طوری که راجع به حضرت مریم در سوره آل عمران صحبت میشه، یا مریم اقنطی لربک واسجدی و ارکعی مع الراکعین، وقتی در واقع ملک وحی برش میاد، جبرئیل بر ایشان میاد و این نشان میده که مقامی داشت که جبرئیل بر ایشان نازل میشد، جبرئیل مستقیم با ایشان صحبت میکرد. این از مقام حضرت مریم. حضرت عیسی رو که خب اصلا در قرآن مثل ملکی است که خدا به صورت بشر توصیف میکنه،
سلام علیه یوم ولد
و یوم یولد، یا انما المسیح و عیسی ابن مریم. مسیح اصلا یعنی که کسی که به خاطر خدا علامت گذاری شده بله. این مسیح، انما المسیح و عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، این کلمه خداست، آیه خداست، القاها الی مریم، خدا این رو به سوی مریم اهدا کرد، القاها الی و روح من، روح خداست. ببینید اصلا این تعبیراتی که شده از عیسی علیه السلام در باره هیچ پیغمبری نشده، بخاطر اینکه عیسی یک آدم استثنایی بود، در واقع بشری بود که ملکگونه بود یا ملکی بود که به صورت بشر در آمده بود. البته بشر از ملک بالاتره، میدونیم
بله.
انسان از فرشته بالاتره، نمیتونیم بگیم فرشته بود که به صورت انسان در آمده بود، ولی انسانی بود که بسیار برجسته بود و معجزاتی که از ایشان سر زد معجزاتی نبود که بقیه پیغمبرها به همین آسانی داشته باشند.
خواجه حالا حضرت عیسی که اینقدر استثنایی و زیبا و شیرین داستانشون نقش شده در قرآن کریم و اینقدر ارج نهاده قرآن کریم و دین اسلام به مقام شامخ حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام، خب اگر چنین انسان کاملی تشریف آوردن به عنوان پیامبر الهی و پیام خدا رو خیلی خوب منتقل کردن در زمانی که به هر حال مردم دیگه خیلی منحرف شده بودن و یهودیان خیلی شاید دور شده بودن از اون مبادئی که به هر حال ما به عنوان مسلمان قبول داریم که از حضرت موسی دور شدن، چه نیازی بود که بعد از ایشان پیامبر اسلام بیاد؟ خب ایشان هم شخصیت کاملی بودن، هم دینشون دینه بسیار خوبی بود و هم پیامشون پیام خیلی خوبی بود، چه نیازی بود که باز بعد مشاهده این باشیم که انسان ها منتظر آمدن آخرین پیام‌آور الهی باشن؟
ببینید در گذشته این رو عرض بکنم، نبوت یک خصلت انسانی بود که در بعضی از انسان ها بود، یعنی نمیشه گفت چه نیازی بود که مثلا این انبیا بیان به سوی من، اصلا بعضی انسان ها نبی بودن، یعنی این ارتباط رو با خدا داشتن و برای همین قرآن هم میفرماید که خاتم النبیین، پیغمبر نبوت رو ختم کرد، یه بعد از او کسی این خصلت رو نداره. حالا چرا نمیدونیم، اینی که این رو اینطوری ما نمیتونیم بگیم. بله بین حضرت عیسی و بین پیغمبر اسلام تعداد انبیا خیلی کم بود و رسولی اصلا وجود نداشت. خب رسول بالاتر از نبی هست. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ارسله علی حین فترت من الرسل، پیغمبر آمد زمانی که یک فترتی در فرستادن رسولان ایجاد شده،
فاصله ایجاد شده.
خب ببینید یک چیز خیلی اساسی عرض کنم، خداوند یک دین بیشتر نداره، نمیشه خداوند در واقع پیام‌های مختلف به مردم مختلف بفرسته. بله شریعت‌های مختلف هست که مثلا بسته به نوع فرهنگ و زمان و مکان و اینها، مثلا نوع شریعت انسان فرق میکنه، نوع قانونش ممکنه فرق بکنه، ولی اون اساس دین که فرق نمیکنه، اساس دین یک،
پیام یکیه،
پیام یکیه و همه پیغمبرای الهی هم یک پیام رو رسوندن. در قرآن هم داریم چیزی جز آن که بر انبیای گذشته گفته شده به تو گفته نمیشه، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، همون جایی که به رسولان قبل از تو گفتیم به تو هم میگیم. این یک دینه، این دین هم اسلامه، تسلیم در مقابل خداوند، که قرآن هم میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا یک، یکیه، این هم اسلامه. همین پیغمبران هم اسلام رو در واقع تبلیغ کرد. این دین حالا قبلا اسلام نام نداشت، قبل از ابراهیم اسلام نام نداشت، این دین یگانه خداوند، ابراهیم نام این دین رو اسلام گذاشت، هو سماکم المسلمین من قبل، ابراهیم این دین شما رو اسلام نام گذاری کرد، گفت هر کس به این دین بیاد مسلمان هست، مسلمه. لذا پیغمبران همه به عنوان مسلمان نام برده شدن. مثلا درباره حضرت نوح، حضرت لوط وقتی که میفرماید میخواستیم مؤمنین رو از شهر لوط خارج بکنیم، شهر صدوم خارج بکنیم، میفرماید و ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، یک خانه ما پیدا کردیم که مسلمان توش بود. پس مسلمان یک اسمی است که از قدیم بوده.
وجود داشت.
یک دین خداوند. منتها مشکل اساسی اینه که بعد از هر پیغمبری اون اولیای اونین با هم اختلاف میکنن. مردم اختلاف میکنن. نمیدونم در اون اصل کتاب اختلاف میکنن. کتاب رو تو صورت‌های گوناگون میذارن. شما ببینید از نظر ما مسلمان‌ها اینجوریست. خود مسیحیان که میدونن خب اون انجیلی که ما از مسیحا معتقد نیستن انجیلی به حضرت عیسی نازل شده، میگن خودش کتاب الهی است. ما قرآن ما میگه که انجیل به حضرت عیسی نازل شده. خب اون انجیل که نیست، این کتاب هم که نوشتن هر کس باید خاص خودش نوشته. 200 تا نوشتن، حالا 200 تا پیدا کردن، نه اینکه فقط 200 تا بوده. از این 200 تا ارباب کلیسا 4 تا رو انتخاب کردن، توی انتخاب اینم اینقدر با هم زد و خورد کردن، دعوا کردن، کشت و کشتار کردن تا بالاخره تونستن این 4 تا رو با زور و ضرب بالاخره قدرت سیاسی و اینا رو رسمی بکنن. خب این دعواها همیشه بعد از هر پیغمبری بوده. اون چیزی که در واقع با ختم نبوت خداوند به بشریت اهدا کرد این بود که کتاب الهی دیگه قابل تحریف نبود، یعنی خداوند اجازه نداد چنین چیزی بشه. کتب قبلی رو خب شما ببینید، تورات رو خداوند خودش نوشت، نه حضرت موسی نوشت، نه پیروانش نوشتن. کتب ناله و فلالو خودمون روی الواح براش نوشتیم تورات رو، ایشون آورد پیش مردمش. خب بعدا ما ببینیم که چقدر اختلاف شد در اون. قرآن رو اصحاب پیغمبر نوشتن، نه خود پیغمبر نوشت، نه خداوند نوشت،
نبیین امی
بله، اصحاب پیغمبر نوشتن قرآن رو و دستور میداد، نویسندگانی داشت، هر آیه نازل میشد میفهمود این رو بنویسید اون فلان جا بگذارید فلان اینها. و با تمام این اختلافاتی که در طول تاریخ اسلام ما میبینیم این قرآن حفظ شد. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، ما ذکر رو فرو فرستادیم، خودمون هم حفظش میکنیم. شما ببینید قرآن هایی پیدا شده الان اخیرا در صنعا، در یک مسجدی قرآن هایی پیدا کردن مال قرن دوم و اول هجری. در بیرمنگام اخیرا قرآنی، حتما خبرش رو شنیدید، در دانشگاه بیرمنگام قرآنی رو که در واقع کاربون دیتینگ کردن، تاریخ گذاری کردن با همین آزمایشات کربونی، تاریخش به زمان پیغمبر میرسه. اینقدر در طول تاریخ قرآن‌های مختلفی پیدا کردن، هیچ کدام از این قرآن‌ها یک کلمه با هم اختلاف نداره، معلوم میشه حفظ شده. یعنی این یه مسئله ادعایی نیست که این قرآن حفظ شده، این یک مسئله تجربیه. در تمام دنیا هر چی پیدا کردن یک قرآن نشده پیدا بکنن، یک ورق قرآن پیدا بکنن که مقدار فرق بکنه با این قرآن، و این از اون معجزات الهیست. عرض میکنم با تمام این مشکلات و بالا پایین هایی که در طول تاریخ اسلام ما داشتیم این حفظ شد.
بله بسیار عالی. متاسفانه فرصت زیادی نداریم، خیلی هم شما رو خسته کردیم آقای دکتر، اما یک سوالی داشتم در ارتباط با خود حضرت عالی. در شما خب سریال مردان آندلس رو خیلی زیبا نویسندگی فرمودید و همچنین مریم مقدس. اگر امروز از شما بخوام که داستان یکی دیگر از شخصیت‌های تاریخ دینی رو نویسندگی بکنید، بخوان سریال جدیدی بسازن، دوست دارید درباره چه شخصیتی این بار قلم رو بردارید و بنویسید؟
عرض کنم که من خیلی دوست دارم که راجع به امام جعفر صادق یک چیزی بنویسم، برای اینکه چنان این شخصیت برجسته بودن، چنان برجسته بودن که واقعا ما به هیچ عنوان حق ایشون رو نمیتونیم ادا بکنیم، و از همین جهت هم شده که ایشان رئیس مذهب جعفری نام گرفتن. عمق تعلیمات ایشان، ببینید ما دانشمند مسلمان زیاد داشتیم، دانشمندان خیلی برجسته داشتیم، ولی شما وقتی عمق تعلیمات ایشان رو مخصوصا در مسائل توحید، در هر مسئله شما نگاه میکنید، در مسائل اجتماعی، در مسائل دینی و مذهبی، این یک چیز عجیب غریبی است که واقعا بهش پرداخته نشده و این رو باید به یک صورتی ما بتونیم انشالله بیان بکنیم،
در حالی که خب روایات هم از ایشان بسیار زیاد نقش رو میشه، میشه شاید نسبت به خیلی از شخصیت دیگه تاریخ تصویر بهتری پیدا کرد از نحوه زندگی ایشان، مناظراتی که داشتن حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که ایام میلاد با سعادت این امام همام هم هست. آقای دکتر خیلی تشکر میکنیم از اینکه در برنامه امروز ما حضور پیدا کرد. اگر صحبتی دارید با شنوندگان ما فارسی زبانان عزیز استکهلم و هومه، خواهش میکنم بفرمایید.
من خیلی متشکرم از جناب عالی که این فرصت رو بنده دادید. من به دوستان خودمون حالا در استکهلم و در بقیه جاهای دنیا عرض میکنم که خداوند اینقدر به ما لطف داره، نعمت داده، کرامت داده، بزرگی داده. دیگه شما ببینید از مسائل خانوادگی چقدر ما صاحب نعمت هستیم، تا مسائل شخصی، تا استعدادهایی که خدا در ذات ما گذاشته. یه کاری نکنیم خداوند از ما برنجه. این صاحب نعمت ماست، ما رو دوست داره. ما وقتی کسی رو دوست داریم، دوست نداریم از خودمون برنجونیمش. این خیلی طبیعی است و خدا ما رو دوست داره، ما هم انشالله خدا رو دوست داریم. سعی کنیم هر کاری میکنیم فقط خدا رو نرنجونیم از خودمون. ممنونم، متشکرم.
خیلی تشکر میکنیم. حتما دعای شما و توصیه هایی که فرمودید رو هم بنده حقیر و هم شنوندگان عزیز با گوش جان خواهیم شنید و انشاءالله سعی میکنیم به اونها عمل کنیم. خیلی ممنون و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
اللهم صل على سيدنا محمد.